أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بعد از این که بحث رو در رابطه با استصحاب کلی مطرح کردیم و معلوم شد که سه قسم برای استصحاب کلی مطرح میشه. استصحاب کلی قسم اول، چون خب استصحاب کلی جاری میشه، گاهی استصحاب فرد هم در صورتی که اثری بر فرد مترتب بشه قابل جریان هست. رفتیم سراغ استصحاب کلی که از قسم دوم باشه، اونجایی که فردی که کلی در ضمن او تحقق پیدا کرده از همون اول مردد، نمیدونیم قصیر العمر یا طویل العمر، اصل کلی رو میدونیم، اصل وجود کلی، یا اصل حدوث حدث رو میدونیم، کلی حدث نمیدونیم اصغر یا اکبره. در اینجا گفتیم که نسبت به هیچ کدوم از دو فرد ارکان استصحاب کامل نیست و استصحاب فرد جاری نمیشه، اما استصحاب خود کلی جریان پیدا میکنه. بعد از این که اصل استصحاب خود کلی رو مطرح کردیم، در مثال حیوان استصحاب کلی حیوان، استصحاب بقای حیوان، یا در مثال حدث استصحاب بقای حدث رو بعد از وضوع، امروز برای این که این حرفی که زدیم علمی تر بشه و اشکالات برطرف بشه، یواش یواش وارد میشیم در طرح اشکالاتی که بر جریان استصحاب کلی قسم دوم وارد شده. اول این سراغ اشکالی که اشکال حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بر جریان استصحاب کلی قسم دوم. امام بعد از این که اصل جریان استصحاب کلی قسم دوم رو مطرح کردن، یه اشکالی رو مطرح میکنند و اون اینه که برای اینکه روشن بشه چی میخواییم بگیم، ابتدا میدانیم که برای جریان استصحاب، جریان هر استصحابی، جریان استصحاب لازم است قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه اتحاد داشته باشه. لذا اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه رو شما میگی شرط جریان استصحابه. خب حالا اینو که میدونیم، در قدم دوم میفهمن که اگر ملاک در اتحاد بین این دو قضیه دید مسامحی عرفی باشه، استصحاب کلی قسم دوم که مورد بحث ماست جاری می شود. در واقع می خواهیم بگیم این اشکالی که می خواهیم بگیم اون وقت وارد نیست. بیم الله تنفذ یقین به شک، کلی رو قبلا یقین داشتیم الان شک داریم، لا تنفذ جاری میشه. پس در واقع چرا که از دیدگاه عرف یقین سابق به وجود کلی تحقق داشت و شک لاحق در وجود کلی از داره و همون کلی عارض شده، لذا لا تنقض الیقین به شک در چنین موردی جاری میشه، پیاده میشه. پس استصحاب، استصحاب کلی جریان پیدا میکنه و حجت. اما در صورتی که ملاک اتحاد بین دو قضیه، یعنی قضیه متوقعه و قضیه مشکوکه رو دیده دقیق و موشکافانه عقلی قرار دهیم، بگیم آقا از نظر عقلی باید اینا متحد باشند، قضیه متوقعه و مشکوکه اتحاد داشته باشند، اینجاست که خواهیم دید استصحاب کلی قسم دوم مواجه با اشکال خواهد شد. خب این که استصحاب کلی قسم دوم مواجه با اشکال خواهد شد، بیان مطلب که چطور مواجهه با اشکال میشه. اشکال بر جریان استصحاب کلی قسم دوم را کلی که در صدد استصحاب آن هستیم، استصحاب کلی میخواییم بکنیم دیگه، به یکی از سه صورت قابل تصویره. دقیقه عقلی پاش به میان اومد باید دقیق باشیم، دیگه جای مسامحه نیست. صورت اول مستصحب عبارت از کلی است که برهنه از وجود و خصوصیت در نظر گرفته شده. خود کلی وجود داره یا نه کاری نداریم، در ضمن فردی هست یا نه کاری نداریم، خود کلی اون متصور در ذهن. صورت دوم مستصحب عبارت از کلی است که متخصص به خصوصیتی باشد، مثل اینکه کلی متخصص به خصوصیت فیل بودن یا متخصص به خصوصیت پشه بودن مورد نظر باشد. اینو میخواییم استصحاب کنیم، کلی متخصص رو با قطع نظر از وجود. سوم مستصحب عبارت از کلی است که مقید به وجود، مقید به وجود در نظر گرفته شده. در واقع با قطع نظر از تخصص آن به خصوصیتی از خصوصیات افراد. تصویرش سخته، منتها حالا توضیح خواهیم داد. در واقع تصویر این کلی به صورت برزخ بین دو کلی دیگره که روشن شد. فقط وجود چه خصوصیت و کاری نداشه، کلی با توجه به وجودش، اما وجود در ضمن چه خصوصیتی کاری نداره. مرحوم امام بعد از اینکه این ستا رو بیان میکنن، ابتدای مطلبی رو میگن، بعد هر کدوم رو توضیح میدیم. نه اون اینه که همون اول گفتن که استصحاب کلی قسم دوم اگر به دقت عقلی بخواید مواجه با اشکاله، جاری نمیشه. قبل از توضیح اینو بخواییم بگیم، میگیم اما عدم جریان استصحاب کلی قسم دوم در صورت اول که کلی به نحوه برهنه از وجود و خصوصیت در نظر گرفته شده، اینجا عدم جریان صاف در اینجا که اینا توضیح بوده، به دلیل عدم وجود قضیه متلقنه و قضیه مشکوکه است، به دلیل عدم تحقق قضیه متلقنه و قضیه مشکوکه است. در حالی که شما گفتید آقا شرط استصحاب چیه؟ ما متقنه، قضیه متقنه رو داشته باشیم، قضیه مشکوکه رو داشته باشیم، این دو تا با هم متحد هم باشن. این اصلا وجود ندارن در این فرض. توجه دارید؟ پس خواهیم گفت چرا عدم تحقق در حالی که شرط جریان استصحاب اتحاد بین قضیتینه، یعنی دو قضیه متلقنه و مشکوکه وجود داشته باشن و با هم متحد هم باشن. این ماله اتحاد در اینجا خواهیم دستن هیچ کنون نیست، چرا دستن اینکه بخواهیم اتحاد، اما چرا نیست؟ توضیح وجه عدم وجود قضیه متلقنه و قضیه مشکوکه در صورت اول از سه صورتی که برای کلی قسم دوم تصور شده اینه. چرا میگیم قضیه متلقنه و مشکوک وجود نداره لذا استصحاب جاری نمیشه؟ میگه برگردید تصویرتون رو بگید چی گفتید شما؟ کلی رو چجوری لحاظ کردید؟ بدون وجود، به رهنه از وجود و بدون خصوصیت. پس می‌بینید دلیلش اصلا کلی که به رهنه از وجود و خصوصیت باشد تحققی برای آن وجود ندارد تا مورد یقین قرار گیرد. شما وقتی میگید یقین دارم، تا میگید یقین دارم میگن یقین به چی؟ به چیزی باید باشه که یقین به اون تعلق بگیره. خب یقین داری به کلی میخوای استصحابش کنی. کلی یعنی چی؟ میگی کلی یعنی چیزی که نه وجود دارد و نه خصوصیت. که اصلا همچه چیزی نیست تا بخواد متعلق یقین قرار گیره. وقتی چیزی که متعلق یقین قرار بگیره نیست، پس قضیه متیقنه ای وجود ندارد. اجازه بدید پس اینجا اینو داشته باشیم. پس قضیه متیقنه ای وجود ندارد، اینو داشته باشیم. برمیگردم ها. اینجا همونی که تو ذهن آیه اسکری یا بعضی از دوستان میاد اونو اشاره بکنیم و اون این که درست است که در علم منطق و فلسفه جمله معروفی در مورد کلی طبیعی وجود دارد که میگوید الکلی و طبیعی ها موجودن به وجود افراده، پس وجود کلی طبیعی به وجود افراد آن است. ممکنه این به ذهنتون میاد که آما اینا ماهیت لیسیده، ماهیت یک شی کلی طبیعی وجودش هم وجود افرادشه. میگم ببینید این در رابطه با خود کلی طبیعی ها، نه کلی طبیعی مجرد و برهنه. پس اینجا این هست، اما این جمله در مورد خود کلی طبیعی است، نه کلی که به صورت مجرد از خصوصیت و وجود لحاظ شود. بس فوری اینو به رخ ما نکشید که آقا در منطق و فلسفه اینجوری گفتن، ما میدونیم اونجوری گفتن، اما اون در رابطه با خود کلیه طبیعیه با قطع از تجردش از وجود اینه. اینجا با توجه به تجرد دارید میگید، روشن شد؟ پس این در واقع اشکالی بود که به ذهن شما ممکن بود بیاد.
یاران دیگر میگید گیرم اصلا استثال هم جاری کردی که فایده ای
ها ممکن اثر داشته باشه، مشروط مشروط
نه وجود داره.
اگر یه وقتی اگر یه وقتی اثری بر همچین چیزی مترتب شده بود، موضوع شرایطش از این نظر هست، حالا کلیتش مانعی نیست، الان میتونم بگم مثلا همچین کلی قابل استثاب نیست تا بخواد اثر بر اون مترتب بشه، یعنی یه قدم جلوتر بود. خب اینو بردارم کردیم برمیگردیم به اینجا، قضیه متعینه وجود نداره. خب وقتی قضیه متعقنه در وجود نداشته باشه، شما اگر یقین به چیزی نداشته باشید خودش که چی، تازه اینجا میتونم بگیم هر دو لنگش میلنگه. خب وقتی چیزی نیست تا به مورد یقین قرار بگیره، معلومه مورد شک هم قرار نمیگیر. و روشن است که وقتی این قسم از کلی متعلق یقین قرار نمیگیرم، چیزی نیست که متعلق یقین قرار بگیرم. یقین به چی آخه؟ متعلق شک نیز قرار نخواهد گرفت. وقتی متعلق شک نیز قرار نگرفت، پس قضیه مشکوکه ای نیز وجود ندارد. پس همون اول چی گفتن امام؟ گفتن و در این صورت اول اگر میگیم استثاب جاری نمیشه، دلیل عدم جریان استثاب چیه؟ عدم تحقق قضیه متیقن و مشکوکه. پس اصلا نمیرسه به اینکه دو تا قضیه با هم متحد هم نیستن، قضیه متیقنه نیست، قضیه مشکوکه هم نیست، در حالی که در استثاب باید قضیه متیقنه و مشکوکه باشند و با هم بگی متحد هم باشند. اینجا اصلا نیستند، اصلا نیستند. خب پس این تمام، این قسم اول مطلب روشن. گفتیم آقا اینجا جاری نمیشه به دلیل عدم تحقق قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. چرا قضیه متیقنه نیست؟ تصویر کردیم، توضیح دادیم. چرا قضیه مشکوکه نیست؟ توضیح دادیم. بریم سراغ دو صورت دیگر. در صورت اول گفتیم عدم جریان به دلیل عدم تحقق قضیه متیقنه و قضیه مشکوک است. اما الان میخواییم بگیم هر سه قسمش دیگه، خب یه قسم دوم در صورت دوم و سوم عدم جریان استصحاب در کلیه قسم دوم، اما صورت دومش و صورت سومش در صورت دوم و سوم به دلیل عدم تحقق قضیه مشکوک است. پس در صورت اول چی بود؟ نه متقنه نه مشکوکه، اما در صورت دوم و سوم فقط مشکوکه نیست، متقنه هست. حالا توضیحش بریم سراغ صورت دوم. در صورت دوم چی گفتید شما؟ گفتید یا کلی را که میگیم اینجا در واقع به اعتبار تخصصش به مخصصات یک فرد، نه وجود، وجودش کاری نداریم. اما عدم تحقق قضیه مشکوکه در صورت دوم از کلی قسم دوم، چه کلی را به صورت متخصص به خصوصیت لحاظ کردیم، اینو میخواییم بگیم. اینجا چرا قضیه مشکوکه نیست؟ اول به این فراغ تصور، اینجا در همون مثال فیل و پشه مطرح میکنیم دیگه، میخواییم بگیم منظور از حیوان که کلیه، منظور از حیوان وجودش کاری نداریم، یعنی اون کلیت حیوان در ضمن فیل به اعتبار پشه بودن. خب بس اینجا یعنی وقتی کلی حیوان رو با توجه به خصوصیت مثلا فیل بودن، حالا ابن نداره در فارسی مثلا اینو مصدر جعلیش میبینید به اعتبار فیلیت، یا با توجه به خصوصیت پشه بودن که بشه پشویت مثلا، خب وقتی کلی حیوان رو با توجه به این خصوصیت ها در نظر بگیریم، مسئله رو تصویر کنید در کلی قسم ثانی چیکار میکنید؟ بگید آقا ما یقین داریم که کلی در ضمن یکی از این دو فرد مردد تحقق پیدا کرده. خب بس اینجا علم اجمالی به تحقق این کلی در ضمن یکی از دو خصوصیت حاصل شده، علم اجمالی علم دیگه، درسته؟ به عبارت دیگر یعنی یقین به تحقق کلی حیوان و حیوان متخصص به خصوصیت، کلی حیوان تا حیوان کلی دیگه، حیوان متخصص به خصوصیت حاصل. خب بس وقتی یقین به تحقق کلی حیوان متخصص به خصوصیت حاصله، پس از نظر قضیه متیقنه مشکلی نداریم. یعنی قضیه متیقنه وجود دارد. پس اینجا پس قضیه متیقنه موجوده، وجود داره. اما در مرحله شک چجوریه؟ در مرحله شک نمیدونیم کدومن، اما بازم مطمئنیم اگر متخصص به فیلیت بود هنوزم هست، اگر متخصص به پشویت بود هنوزم هست. شک لاحقی نسبت به چنین کلی نداریم. پس اما در زمان لاحق اینجوریه دیگه، اگر حیوان کلی متخصص به خصوصیت فیل بودن بوده، الان هم یقینا باقی است و شکی در بقای آن نیست. و اگر حیوان کلی حیوان رو که میخواییم استثار کنیم، متخصص به خصوصیت پشه بودن بوده، اینجا دیگه الان یقیناً زائل شده و از بین رفته، لذا و شکی در بقای آن نیست. شک داریم، یقین به زوالش داریم، شک در بقا نداریم، یقین به زوالش داریم. وقتی این چیزی شد بگید الان آیا شک در بقا داریم ما؟ اگه اون بوده یقینا باقیه شک نداریم، اگر این بوده یقینا زائل شک نداریم. پس قضیه مشکوکه موجود نیست. روشن شد؟ پس این که میگیم استصحاب کلیه اسم دوم در صورت دوم جاری نمیشه، به خاطر عدم تحقیق قضیه مشکوکه است. متقنه هست ولی مشکوکه نیست تا ببینی اصلا متحدن نیستن، باید متحد باشن که استصحاب جاری بشه. اینجا اصلا یک طرف نیست. تمام؟ حالا بریم سراغ صورت سوم. پس ببینید از این صورت اول و صورت دوم خیلی بحث نداشتیم. تمام، با دلیل گفتیم در صورت اول نه متیقنه داریم نه مشکوکه، در صورت دوم متیقنه هست مشکوکه نیست، پس استصحاب جاری نمیشه. در صورت سوم هم میخواییم بگیم به دلیل عدم تحقق قضیه مشکوکه، اما اینجا یه بحثی داره مرحوم امام، البته در کتاب‌های اصولی دیگه هم که این بحث شما را به پای بحث فلسفه و اون اختلافی که بین شیخ الرئیس ابو علی سینا و رجل همدانی هست میبرن. ما هم چاره ای نداریم با اینکه دلمون نمیخواد خیلی به این بحث ها بپردازیم، ولی میریم، اب نداریم. خب اینجا بازم نسبت به صورت سوم
شکی در بقای آن
نیست، اینجا شکی نیست. یا یقین به بقا داریم شک نداریم، یا یقین به زبان داریم بازم شک نداریم. در هر دو شک نداریم، در هر دو، چه یقین به زبان چه یقین به بقا، جای شک نیست. حالا بریم سراغ احتیاط چی میگه؟ ولی استثاب چی میگه؟ ما نمیخوایم بگیم که چون استصحاب میگه اونجا هیچ کار دیگه ای نباید کرد. استصحاب اینو میگه، ادله دیگه چی میگن؟ اون جای دیگه است. خب برمیگردیم، چون این قسم میخواد یه ذره بحث دقیق بشه، حالا برای اون ممکنه هم نه، وسط بحث خواهیم مون. توجه کنید که امروز و فردا بتونید به هم بسته پینه کنید، به جای برسونید. در استصحاب کلی قسم دوم در صورت سوم هم همون اول گفتیم دیگه، میگیم عدم جریان استصحاب به دلیل عدم تحقق قطعی مشکوک است. اینم مثل قسمت دومه. اما عدم تحقق قضیه مشکوک در صورت دوم که الان رسیدیم به صورت سوم دیگه، در صورت سوم از کلیه قسم دوم که در واقع کلی رو چجوری حساب کردیم؟ کلی رو به صورت موجود بدون خصوصیت، خب به صورت کلی که هرچند وجود دارد ولی وجود او، وجود آن با خصوصیتی همراه نیست. میشه نمیشه؟ این که کلی به این صورت باشه، گفتم اصلا در اینجا برای روشن‌تر شدن این بخش از مسئله استصحاب کلی قسم دوم، لازم است به اختلاف موجود بین رجل همدانی و مشهور فلاسفه در مورد کلی طبیعی سری بزنیم، ببینیم او چی میگه، دیگران چی میگن. اینم که گفتم معروف شده به رجل همدانی، بعضا اسم و اینا براش آوردن، ها شمس الدین و فلان و بهمان، ولی اینا احتمالاتیه، لذا معمولا دیگه اسم نمیدارن، ظاهرا معاصر با ابن سینا مال تقریبا چند صد نزدیک هزار سال قبل، و چه بسا اصلا قبل از اون که ابن سینا باش بحث کرد، حالا یا بحث محقق اگر بوده، خارجی بوده، یعنی هم بحث بودن، اگر فرضی بوده اون یه چیزی گفته بوده، ابن سینا اومده او رو رد بکنه. خب اینجا مشهور فلاسفه که طرف ابن سینا هستن، خب اینو اگر در نظر بگیریم، اون جمله معروف در مورد کلی طبیعی اختلاف شده، از نظر رجل همدانی نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت اب واحد به اولاد، یه پدر دارای چند فرزند که حالا خون او، ژن او در وجود همه این فرزندان هست، چیز مختلفی نیست، این فرزند ژن پدر رو داره، اون هم همینجور، اون یکی هم همینجور، همه یه پدر، اون پدر رو کلی حساب کنید، افراد و فرزندان رو فرد حساب کنید، نسبت اب واحد به اولاد، این یه قوله. اما از نظر مشهور فلاسفه نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت آباء متعدد به اولاده، تو تصویر کردم دیگه، زید پدر عمرو، بکر پدر خالده، سعید پدر وحیده، هر کدوم ارتباطی دارن دیگه، ژنشون در وجود فرزند خودشه. این ژنی که اینجاست غیر از اون ژنه، چون این از این طبیعیه، اون از طبیعیه دیگه. خب در اینجا اگر بر اساس نظر رجل همدانی پیش بریم، بنابراین حالا این نظر مشهور رو بذارید کنار، بر اساس نظر رجل همدانی ایشون فرمود وقتی کلی طبیعی مانند انسان در نظر گرفته شود و زید و عمرو را به عنوان افراد اون کلی در نظر بگیریم، هرچند زید به عنوان مصداقی از انسان است که در خارج تحقق پیدا کرده و عمرو به عنوان مصداق دیگری از انسان است که در خارج تحقق پیدا کرده، اما تحقق خارجی اون دو فرد به معنای تحقق دو کلی انسان نیست. چون گفت مثل اب واحد و ابنای متعدد دیگه، کلی یکیه، مصادیق متعددند، لذا اگر گفته شود زیدون و عمرون انسانانه، زید و عمرو دو انسانن، این غلطه، دویتی در کار نیست. اگر گفته شود زیدون و عمرون انسانان بر اساس این مبنا، غلط، بلکه باید بگید زیدون و عمرون انسان، و اونی که در بیرون از کلی هست چند تا کلیه؟ یک کلی. بله، تخصص این کلی به تخصصات مختلف، بله کلی یکیه، چرا که آنچه از کلی در خارج تحقق پیدا می کنند یکیست، یعنی انسان یکیه، انسانیت یکیه، منتها تخصص ها، خصوصیت ها و ویژگی ها فرق می کنند و باعث تمایز افراد میشه، میشه زید، میشه عمرو، ولا باید بگیم زید و عمرو انسانون، کلی انسان در زمین این هست، در زمین او هم هست، تمایزشون به افراد، به خصوصیات فردی هست. خب زید قدش با عمرو فرق کنه، زید وزنش با عمرو فرق کنه، زید تاریخ تولدش با عمرو فرق کنه، زید مدرک تحصیلیش با عمرو فرق کنه، چه مثلا سنش با او فرق و الاخر، خصوصیت ها فرق میکنه، اما اون ماهیت، اون کلی که به عنوان موجود واحد خارجی در نظر گرفته یکیه. اگر این چنین شد، ما از همون اول دقیقی طبقه این مبنا در اختصاب کلی قسم ثانی در صورت سوم فصل سوم دو مبنا تصور کردیم که بر مبنای رجل همدانی مبنای مشهور فعلا باشه، در استثاب کلی قسم ثانی در صورت سوم بر مبنای رجل همدانی نسبت به یقین سابق به هر حال کلی حیوان بوده یا در زمین فیل یا در زمین پشه، باز اینجا همینو میگیم. پس کلی حیوان در منزل تحقق داشته، فقط خصوصیت فردیه فیل بودن یا پشه بودن معلوم نبود. به تعبیر دیگه شما بگید وقتی میدونیم که هست پس یقین به وجود کلی داشتیم، درسته؟ پس یقین به وجود کلی حاصل بود. خب وقتی یقین به وجود کلی حاصل بود از قبل گفتیم دیگه، بنابراین قضیه متیقنه موجوده، ما قضیه متیقنه میخواییم در استثاب، قضیه متیقنه موجوده. اما در زمان لاحق باز چجوریه؟ اگر اون کلی که یقین به وجودش داشتیم در قالب و با خصوصیت فیل بود بگیم الان موجود، شک داریم؟
نداریم.
پس اگر کلی حیوان با خصوصیت فیل بودن بود الان نیز باقی است و شک در بقایش نداریم، و اگر کلی حیوان با خصوصیت فیل بودن بوده الان زائل شده، مقتوع الادمه، بازم شک در بقاش نداریم، یقین به ارتفاعش داریم، درست شد؟ پس هیچ کدوم رو شک نداریم، نتیجه پس قضیه مشکوک موجود نیست. بله؟ آها، بله دیگه، این دومی پشه بودن. پس قضیه مشکوک موجود نیست. دوباره بگید در این حال که قضیه متیقن موجوده اما قضیه مشکوک وجود ندارد، استثاب جاری میکنید؟ بگید
نه.
پس استثاب جاری نمیشه. اینو داشته باشید تا ادامه بحث رو جلسه بعد پی بگیریم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.